بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اگرچه در ارتباط با بحث عرش و کرسی خیلی مطالب هنوز موند که ما ارجاع میدیم به جلد 55 بهار الانوار، هم روایات خیلی خوب در اونجا جمع شده، هم در آخر بحث عرش و کرسی در آخر اون باب مرحوم علامه مجلسی یک بیان 2-3 صفحه‌ای دارن که مجموعه اقوال رو و توضیحات در ارتباط با عرش و کرسی روشون مطرح فرمودن و نکات خیلی خیلی خوبی تو اون بیانهای علامه مجلسی هست، خیلی نفیس و خوب، نکات ارزشمند اونجا هست و خب دیگه به اونجا رجوع میدم هیچی. اما این باب جدید، باب روح، باب 21، این باب هم در کتاب اعتقادات شیخ صدوق یک بابی هست تحت همین عنوان، تحت عنوان نفوس و ارواح اگه اشتباه نکنم، در بهار الانوار جلد 58 باب ارواح و نفوس و اینها هست. نکته اول در این باب اینه که منظور از این روح چیه. باب و روح، روح اطلاقات مختلف داره در روایات. یکی روح همین روحی که در بدن انسان هست و وارد بدن حضرت آدم شد که این جسد جان میگیرد، اسمش گفته میشه نفس، نفس انسانی یا روح انسانی. بعد یک معنای دیگه ای داره که خیلی در روایات به صورت خیلی پرمطلب و عظیم مطرح شده، همون روح من الامر، روح من امر یا روح القدس مطرح شده که در بسایر درجات یا در خود کتاب کافی هم در ابواب بعدیش هست، یعنی در کتاب ایمان و کفرش، اون هم خیلی بحث مفصل خوبی هست، روح القدس و روح من امر اینها چی هستن. یک اطلاق دیگه در روایات داره روح حیوانی و روح نباتی و اینها، که فرمود در کفار روح حیوانی هست، روح نباتی هست، روح قوت هست، روح مدرج هست، امثال اینجور امور، و در مؤمن روح الایمان هست، روح الایمان. این هم یک اطلاق دیگه هست در روایات آمده. در مورد اون روح من امر یک حدیثی من بخونم در بهار جلد 55 صفحه 222، حضرت امیر علیه السلام در ارتباط با روح من امر حضرت فرمودن که ان له 70,000 وجه، 70,000 صورت داره، وجه سر، 70,000 صورت دارد، برای هر صورتی 70,000 زبان هست، هر صورتی 70,000 زبان داره، برای هر زبانی هر زبانی با 70,000 لغت حرف میزنه و با جمیع این 70,000 زب داره، 70,000 زب داره، 70,000 لغت، چون 70,000 سره، هر سری 70,000 زبانه، هر زبانی 70,000 لغته. اون لایه آخری فکر میکنم 70,000 باید 3 مرتبه در هم ضرب بشه دیگه، به توان 3 باید بشه. حالا تازه اگر این 70,000 عدد کثیره نباشه که داله بر بی نهایت باشه، با همه اون لغتها تسبیح میکند خدا را و خداوند تبارک و تعالی به هر یک عدد تسبیحی که این روح من امر میکند، با هر یه دونه تسبیح یه ملکی میآفرینه خدا که الی یوم القیام از اون تسبیح آفریده می شود ملک، یه ملکی آفریده میشه که به همراه ملائکه الی یوم القیامه پرواز میکنن. بعد حضرت فرمودن که خداوند خلقی را عظیمتر از روح نیافریده غیر از عرش، باز عرش از این روح عظیمتر هست. و اگر این روح من امر بخواهد که همه آسمان ها و زمین های هفتگانه را به عنوان یک لقمه ببلعت میتواند، یعنی یک لقمه گوشه دهنش، کل آسمان و 7 آسمان و 7 زمین، اینم خب روایت خیلی مهمیه. حالا روایت دیگه ای هم هست، مثلا در کتاب روزه کافی یا در کتاب الحجه یا همین کتاب تویدی، آدم نیست بالاخره کافیه، الان دقیقا خاطرم نیست، حدیثی هست معروف به نام حدیث زینب عطاره. یک خانومی بوده که عطر فروش بوده و می آمده خانه پیغمبر اکرم عطر می فروخته. یه روزی پیغمبر وارد میشن و میگن چقدر خوشبو شده خونه ما و تو چقدر هر وقت میای به خود بوی خوش میاری و از اینجور امور سوال میکنه از پیغمبر اکرم از عظمت خدا. این معلوم میشه این زن زن معمولی هم نبوده که عظمت خدا رو بر من توصیف کنی. دیگه اون روایت خیلی خواندنی است، خیلی مهمه که حضرت میفرمایند این زمین روی شاخ گاوش، اون گاو روی یک دونه ماهی، اون ماهی نمیدونم روی چی هست، تمام اینا همه با هم مثلا به اندازه یک حلقه ای در آسمان اول، آسمان اول به آسمان دوم یک حلقه ای در مثل یک حلقه در بیابانه، آسمان دوم نسبت به مثل یک حلقه افتاده در یک بیابانه، باز نسبت به کرسی، نسبت به عرش، نسبت به حجاب، نسبت به ستر، همینطور حلقه در آسمان، بعدم مثلا باز ازم فهم بالاتر از اینا چیزایی هست نمیشه گفت. مثلا به این تعابیر، این تعابیر خیلی مهمه که این که در روایت فرمودن که اگر میخواید به عظمت خدا پی ببرید، نگاه بکنید به عظمت مخلوقات خدا، که بحث ما هم خیلی متعدد این بود که ما باید صفات خدا را از روی بررسی مخلوقات به دست بیاریم و ذات خدا من قابل درک نیست. گاهی در روایات یک مخلوقات بسیار بسیار عظیمی که وقتی اهل بیت توضیح دادن اصلا درک میکنیم که انقدر عظمت داره که قابل درک و فهم اصلا از حیطه وجودی ما بیرونه، از یه جاهای حدیث بعد دیگه قابل تصور نیست، مثل اون حدیثی که من شب عاشورا در همین امسال خوندم، یا همین روایت زینب عطاره، یا روایت مربوط به عرش، یا روایات مربوط به قضا و قدر الهی. روایاتی داریم که یک قدر و قضا الهی یک دریایی است، بعد اون دریا رو توصیف کردن که این دریا چطور دریایی هست مثلا، یا عظمت بهشت و جهنم، خود بهشت و جهنم درجاتش چقدر عظیمه که در روایت در آیات قرآن داره اذا رأیت ثمرا رأیت ملکا کبیرا، نعیما و ملکا کبیرا، ملک کبیر، یعنی خدا تعبیر به کبیر کرد، یا عرش رو خداوند تعبیر به عظیم کرد. جهنم هم همینطور که درکاتش چطور هست و چه وسعتی داره و چه عظمت. خود این بررسی مخلوقات از حیث عظمت این خودش خیلی یک پروژه خوبیه که روایتش در بیاد. بعضی جاها دیگه میرسه امام میفهمند بالاتر از این دیگه گفتاری نمیشه مطرح بشه، یعنی بالاتر از این قابل گویش نیست، به گفتار دیگه نمیاد، یعنی بالاتر داره هنوز ولی دیگه به گفتار نمیاد. یا مثلا همون عظمت عالم اسماء الله که بعضیاشو گفتیم دیگه، که بعد یک اسمی هست که کوچکترین حرفش از تمام این مخلوقات خدا عظیمتر هست و امثال اینها، یا همین حدیث حدوث الاسماء، حدیث اولی که خوندیم. بالاخره این خیلی مهم هست که انسان درجات عالم مخلوقات و عالم امکان را بفهم از منطق روایات. اینا دیگه بحثای خصوصی شیعیه، یعنی دیگه فقط با ایمان به امام انسان میتونه این مطالب رو بپذیره، ولی چه کسی میتونه خبر بده اصلا از وجود همچین حقایقی؟ کدوم عالم، کدوم دانشمند، کدوم عارف، کدوم فیلسوف، کدوم حکیم، کدوم مثلا تونسته چنین توصیفی از عالم مثلا ارائه بده؟ پس پرداختن به این موضوع یعنی در حقیقت پرداختن به عوالم، به یک معنایی عالمها، جهانهای گوناگونی که در این عالم هست و اهل بیت خبر دادن، پرداختن بهش خب خیلی خوب هست در قوت اعتقادی انسان، یافتن صفات توحیدی خداوند تبارک و تعالی، عظمت عالم مخلوقات، و از اون طرف هم راه های انحرافی، بعضی ادعاهای گنده که میکنن انسان میفهمه که چقدر منحرفه، این کامل واضح میشه برای انسان. این هم یک مطلب. مطلب دیگه، خب این اون روحی بود که گفتیم روح اگر مراد از روح هم من امر باشه، 70,000 وجه دارد و 70,000 چنین و چنان و مقامات. حتی خود این تعبیر روح هم من امر اگر کسی بفهمد خودش بزرگترین توصیف هستن، خود روح هم من امر، یعنی من امر الله، امر الله های کسی بفهمد که این امر الله چقدر عظیمه در منطق آیات و روایات، بعد روحی که گرفته شده هست از این امر الله، بعد اونم میفهمه که چقدر، خود این میخوام بگم بزرگترین توصیف روح من امر همین عنوانشه، یا همین روح القدس بزرگترین تعریفش همین عنوانشه. منتها اگه کسی حقیقت روح رو بفهمه، قدس رو هم بفهمه، روح القدس، قدس یعنی چی و چرا این نام نامیده شده، این روح القدس به این نام. خب در مورد روحی که وارد بدن حضرت آدم شده هم یک روایت خیلی خاصی و جالبی داریم، اون رو هم من بخونم بعد وارد باب کافی بشیم. لما خلق الله، حضرت فرمود لما خلق الله روح آدم، زمانی که خدا روح حضرت آدم را آفرید، امر کرد که این روح برود در دریا و در جمیع انوار فرو برود. مثلا مثال میزنم، فرض کنید یک پارچه حریر خیلی لطیفی که شما در همه رنگ ها اینو مثلا چیزش کنی، ملونش کنی، رنگ آمیزیش کنی به همه رنگ ها، تو خم این رنگ ببری تو خم اون و از همه چیزی بگیره. خدا روح حضرت آدم رو اینجور برد در جمیع انوار سیرش داد. ثم امرها ان تدخل فی جسد آدم، بعدش خدا امر کرد به این روح که وارد جسد حضرت آدم شو، اونم به تعنی لا بالاستعجال در حدیثه، کم کم وارد شو نه یک دفعه، از این روح کم کم وارد شد، کم کم خارج میشه از بدن، کم کم وارد بشو که بدن بتونه انس بگیره و تحمل کنه. در بعضی از روایات دیگه هم داره که این روح، روحی که وارد هر انسانی میشه، روح انسانی به طور کلی، انقدر در این جایگاهش در عالم ملکوت بوده نه در عالم ملک، حقیقتش فوق عالم ملک دیگه، این روح فرمود انقدر عظمت داشته که اگه تو اون حال خودش میمون خودشو خدا میگرفت، اینقدر قدرت و وسعت و عظمت و علم داشته، اینقدر سعه وجودی داشت که اگر در اونجا میماند خودش را خدا میگرفت. این خیلی مهم، مادرش ابواب زیاد مطالبی هست، ولی خداوند او رو به زور و به اجبار و به اکراه نمیخواست، تو روایت داره روح نمیخواست وارد بدن بشه اصلا، نمیخواست به این عالم بیاد، خداوند او رو به اکراه امر کرد که به این عالم بیاد و در این بدن قرار بگیره تا بفهمه که خدا نیست و بفهمه که ناقصه و بفهمه که محتاجه، محدوده. به وسیله قرار گرفتنش در بدن یه همچین اتفاقی براش افتاد. شاید بشه گفت یکی از پاسخهای روایی که به اون مطلب باید بدیم که سوال میکنن که ما چرا باید بیایم تو عالم دنیا، مثلا تو عالم زر که ما امتحان دادیم، تو عوالم گذشته امتحان دادیم، خدا میدونست که ما رو میبرد، برای اینکه امتحان کامل انجام نشده. درسته شما در عالم زر امتحان دادی، بخش عمده ای رو انجام دادی، امتحان کامل انجام نشده. کامل وقتی انجام میشه که در مراحل پایین هم قرار بگیری، شما اونجا در یک فضای وسیعی بودی، امتحانی دادی، اگر میخواست تو همون حال بمونی مفاسدی پیش میامد، مثل همین که ممکن بود خودت خدا بگیری، از مسیر خارج بشی، ولی به وسیله آمدن در دنیا امتحان رو تکمیل میکنی. پس امتحان و یافت حقایق و رشد معنوی برای انسان و سزاوار شدن برای بهشت به یک امتحان جامع المراتب محقق میشه، نه امتحانی صرفا در مرتبه ذره خودت، در مرتبه عالم ذره خودت امتحان دادی این کفایت نمیکنه به تنهایی، باید جامع المراتب امتحان بدی تا باید سزاوار بهش بشی. یک علتش اینه. حدیث اول از احول، اگه اشتباه نکنم اون مؤمن طاق اسمش احوله، ایشون میگه که سوال کردم از حضرت صادق علیه. آها یک نکته دیگه هم بگم بعد وارد بشیم. این باب و روح چون ذیل این آیه شریفه است که فاذا سویته، زمانی که این جسد حضرت آدم و بدن آدم به تسویه رساندم من خدا، یعنی یک بدن متعادل تام المراتب الهی، همین هیکل، همین ریخت، همین دوتا چشم و بینی و هیکل استقامتی که انسان ایستاده هست و دوتا دست داره و سرش به پایین نیست به بالا هست و تو چیزای مختلف داره، مثلا با دست انسان سرشو نمیبره سمت غذا، دست داره که غذا رو میاره سمت سرش، بگه اکثر حیوانات اکثرا سر رو میبرن سمت غذا، کم حیواناتی هم که با دست غذا بخورن، یعنی غذا رو بردارن بخورن، ولی انسان دست غذا رو برمیداره. و حالا اسراری که در بدن انسان هست تو روایت هم آمده، تو کلمات حکما و بزرگان هم گاهی آمده، وقتی این بدن را من خدا تسویه کردم، یعنی به اعتدال رساندم و نفخ کردم، دمیدم در این بدن از روح خودم، من روحی دیگه، کل روحمو درش قرار ندم، از روحم در این بدن دمیدم، این آیه و امثال این آیه دقیقاً اون جاهایی است که اگر اعتقاد به وحدت وجود حق می بود، که وجود خدا در عالم سرایان داره و یک سنخیتی بین خدا و خلق است، دقیقاً این آیات قرآن آیاتی می بود که باید ذیلش اهل بیت یه اشاره ای می کردن و این آیات مورد سوال هم قرار گرفته، ولی دقیقاً می بینیم ذیل همین آیات اهل بیت کاملاً بالعکس موضع گرفتن، یعنی اصرار دارن به اینکه این روح هیچ ربطی به ذات خدا نداره اصلا، با اینکه حسب ظاهر ابتداییش اینه که نفخت و فیه من روحی، جاش بود که بگن ببین شما چقدر باطن چیز هست، باطن تو مثلا از خدا درش قرار گرفته، مثلا چیزی از خدا در تو هست، روح خدا در تو هست، در حالی که اهل بیت تصریح میکنن که این روح مخلوق خداست و اضافهش به خدا اضافه تشریفیه است، مثل که میگی خانه خدا، خانه رو اضافه میکنی به خدا، میخوای بگی این خانه، این مکان، این بیت، این قطعه از زمین نسبت به قطعه های دیگر زمین شرافت دارد. چون شرافت دارد خب ما به کجا وصلش کنیم؟ به خدا. شرافت چه کسی بهش داده؟ خدا بهش داده. چرا شرافت پیدا کرده؟ به خاطر عبودیتی که نسبت به خدا داشته. یه نحوه انتساب نسبت خضوع و بندگی نسبت به خدا داشت، لذا خدا او رو مخصوصا محل انوار خودش قرار داد. وقتی محل انوار قرار گرفت، خدا باز به خودش نسبتش داد که این خانه منه، نه اینکه خدا تو این خونه هست جای دیگه نیست، یا مثلا مالکیت خدا نسبت به این خونه بیشتر از جای دیگه است. نه، خدا مالک همه جا به سواء مساوی مالک همه جا است و ذات خدا هم در هیچ کدوم از این مکان ها اصلا نیست. ولی این مکان چرا اضافه داده؟ تشریفیه، این بیان شرافت اون چیزی که اضافه به خدا شده هست، ادبیاتی برای بیان شرافت و مقامه. روح هم همینه، روحی، روح من خدا، وجه من خدا، دست من خدا، صورت من خدا، درست شد؟ تمام این اموری که اضافه شده به خداوند، اینها همه در منطق اهل بیت اضافهش اضافه تشریفیه است. قاعده این به باب عمده مطلبی که از مسائل اصلی این باب، دو سه تا مطلب کلیدی محوری داره این باب، یکیش همین تبیین اضافه تشریفیه است. هر حقیقتی که بسیار بسیار نورانی باشد و در وظایف بندگی خودش در عالم خودش بهتر از بقیه انجام وظیفه بندگی کرده باشه، اون حقیقت به خاطر بیان شرافتی که پیدا کرده نسبت به خدا داده میشه. این خانه، خانه خداست. مثلا اون ناقه، ناقت الله، درسته؟ ناقه خدا، ناقه خدا، نه که خدا مثلا سوار این ناقه شده نستجیرو بالله، یا این ناقه از ذات خدا آمده بیرون، نه، این ناقه مخلوق خداست. ولی معجزه حضرت صالح است، معجزه خاصی است و این ناقه به اعجاز آفریدش. اون دوتا شیری که امام هادی یا اون شیری که یا امام رضا یا امام هادی، ائمه مختلف نقل شده این حدیث، امام کاظم شاید حتی، یا اسد الله خذ عداوه، با اینکه اون رو پرده است، اون دستساز یک بلا شک کسی بوده، یک نقاشی بوده یا خیاطی بوده که اونو دوخته، گلدوزیش کرده به قول ما. ولی حضرت وقتی میخوان از او اعجاز استفاده بکنن و او رو از جوهری به جوهر دیگه تبدیل بکنن، حالت نقش و نگار رو تبدیل بکنن به یک شیر واقعی، چون این شیر میشه مثل ناقت الله، میشه یا اسد الله، اسد خدا، یعنی شیری که جنبه های عظمت خدا و جنبه های انوار الهی در این شیر الان دیده میشه، اونها در در و دیوار دیگه دیده نمیشه، نه اینکه اونها نداره، داره، اونم دیده نمیشه الان، آشکار نیست مطلب، درست شد؟ ناقت الله هم همینه، بیت الله هم همینه، این روح الله هم همینه، روح خدا. قرار از اینکه اینجا اهل بیت دقیقاً بالعکس چیز کردن، موضع گرفتن. به خاطر همین از حضرت صادق میگه سوال کردم، راوی میگه از حضرت سوال کردم، از روحی که در آدم بود، این قول خداوند که فعضا سویته و نفخت و فیه من روحی، قال، ببینید به چه تصریحی، اونم چند روایت، حاضهی روح مخلوقتون و روح التی فی عیسی مخلوقه، این روح مخلوق است که در یک مخلوقی است، خدا این مخلوق رو در یک مخلوق دیگری دمیده، قرار داده. تازه همون دمیدن را هم، همون نفخ، نفختو، درسته؟ من خدا چیکار کردم؟ نفخ کردم. در روایت داره امر کرد خدا به ملکی، ملکی این روح را در آدم نفخ کرد و دمید. چون به اذن الله و به امر الله بوده، خدا میگه من کردم. مثل اینکه بحث توفی نفس، جان گرفتن رو خدا میگه کی انجام میده؟ الله یتوفی الانفس. با اینکه خدا انجام نمیده که اسرائیل انجام میده. با اینکه اسرائیل انجام نمیده، اعوان اسرائیل انجام میدن. ولی چون همه به اذن الله و به امر الله و در اون مسیر توحیدی قرار داره، خدا نسبت میده به خودش. چرا؟ چون سرسلسله خداست. اما اینها اصلا، این مطالب هیچ ربطی به سنخیت بین خدا و مخلوق اصلا اساسا ندارد. این مطالب اصلا مرتبط به سنخیت نیست. درسته؟ کل اصلا ریخت این مطالب. پس حضرت هم این روح رو فرمودن که در آدم هست مخلوقه، هم به مناسبت، چون یک آیه دیگه ای داره که در حدیث بعدی میرسیم، و روح من یا روح من که حضرت در حضرت عیسی هم قرار گرفت از روح خدا، حضرت اونجا هم تو همینجا فرمودن که اون حدیث رو، اون آیه رو هم فرمودن که این روح خدا چی هست؟ مخلوق هست. وقتی مخلوق هست دیگه قواعد خالق و مخلوق همه میاد درش. اونجا قائل به سنخیت هستیم، اینم سنخیت داره. اگه قائل به سنخیت نیستیم، سنخیت نداره. ولی این نمیتواند دلیل بر سنخیت باشد. این این آیه فقط داره اثبات میکنه که روحی منسوب به خدا، همین که مخلوق خداست. پس چون اضافه روح به خدا یعنی روح غیر از خداست، غیر از خداست، مخلوق خداست. حالا اگه کسی قاعده ای داره جای دیگری ثابت کرده از که هر چیزی مخلوق خدا باشه با ذات خدا سنخیت دارد، او میتونه اون قاعدهشو اینجا هم بیاره جاری کنه اگه اون مبنا، ولی نمیتواند از این آیه و از این روایات استفاده کند سنخیت را که کردن ها، بعضی استفاده کردن سنخیت رو، از این روایت نمیتونی استفاده سنخیت بکنی. اگه جای دیگه حدیث دیگه دلیل عقلی برهانی داری قطعیتی داری بر سنخیت، اونو بله میتونی بیاری در این روایت هم بگی این روایت هم علل قاعده باید اون مبنا رو داشته باشه در خودش، ولی خب از این نمیتونی استفاده کنی ابتداعا و استقلالا. حدیث دومم راوی میگه سوال کردم از حضرت صادق علیه السلام از قول خداوند که و روح من، قال هی روح الله مخلوقتون، روح خدا هست ولی مخلوق هست، خلقها الله فی آدم و عیسی، خدا این روح رو در حضرت آدم و حضرت عیسی قرار داد. حدیث بعدی از محمد ابن مسلم هست، میگه از حضرت صادق علیه السلام از این قول خداوند سوال کردم که و نفخت و فیه من روحی، دمیدم در او از روح خودم، کیف هازن نفخ، یعنی چی دمیدم؟ خود دمیدن معنای تشبیهی داره درش، چرا؟ چون لازمش جسمانیت، گرفتن هواست، حبس کردن هواست، خارج کردن هواست به وسیله باز کردن دهان، یعنی باید بین فم و این دوتا لب دهان حالت بسته شدن داشته باشه که نفخ انجام نشه، یه ریزه باز بشه که نفخ انجام بشه. درست شد؟ این حالت چی داره؟ حالا حضرت با توضیحاتی که میفرمان این معنای تشبیهی رو از ذهن بیرون میکنن و توضیح جالبه و خیلی دقیقی میفرمان، ولی توجه داشته باشیم خود اصل نفخ و نفختو چون یک فعل هست، یک کار هست، ما باید ببریمش ذیل چی؟ روایات مربوط به صفات افعال. اگه یادتون باشه در اون روایتی که خوندیم حضرت فرمود رضا، غضب، اسف و ما شابه هزالک، هرچی مشابه رضا و غضبه که گفتیم مشابه یعنی چی؟ صفات فعل، صفات فعل که تغییر آور هست، قابل نفی هست. حالا از در قرآن که بخوایم بررسی کنیم نفخ میشه یکی از اونا، خداوند در آدم دمید مثلا در ملائکه ندمید، قابل نفیه. درست شد؟ چیزی که قابل نفی هست از خداوند تبارک و تعالی و قابل اثبات هست، اینها میشه صفات فعل. صفات فعل خداوند کلن محل میخواهد از یک محلی که اونا اولیاء الله هست، لذا حضرت فرمود ان الله امر ملکن، خدا به یک ملکی امر کرد که اون ملک بدمد اون روح را در حضرت آدم. خیلی منطقه قوی مهمیه، یعنی خیلی مبنای مهمیه این مبنا که انسان بتواند مثلا آیات و روایات رو اینطور، چون بالاخره ما داریم قرآن رو میخونیم، نفخت و فیه من روی، بتونیم درست نفخت رو تحلیل کنیم. اولا نفخ به چه معناست، با چه مکانیزمی در عالم خلق انجام میشود و چطور این نفخ نسبت به خدا داده میشه، چون خدا میگه نفخت تو، من نفخ کردم. توجه میکنین؟ یه جای دیگه هم فهمیده خلق تو، رزق تو، مثلا بنای تو، رفع تو، بسط تو، من پهن کردم، دهو تو، من زمین را پهن کردم، من آسمان را بالا بردم. تمام اینا ناظر به صفات فعله، تمام صفات فعل موطنش ذات خدا نیست. خب اگه کسی این مبنا رو به دست بیاره، حالا ما اصرار نداریم به این، ولی اگه بشه یک مبنا، یعنی بتونیم از آیات و روایات و ادله عقلی براهین قطعی بر مطلب بچینیم، خب تمام این آیات یک سیر ذکر فضائل و مقامات اولیاء الله هم میشه، همه آیات توحیدی و فعل الله، ولی همه میشه مقامات الله. مثلا توفی نفس، الله یتوفی الانفس، خدا توفی نفس میکنن. خب توفی کردن، بیرون کشیدن روح از بدن فعله، این فعل محل میخواد، ذات خدا نمیاد این کار رو مباشرتا انجام بده. درست شد؟ از جهتی که خداوند کل این بساط را پهن کرده و گسترانده نسبت به خدا داده میشه، نه که خدا میاد جان رو میگیره. خدا جان را آفریده، بدن را آفریده، اتصالی بین جان و بدن قرار داده، امکان جداسازی قرار داده، جدا کننده را هم خدا قرار داده، جدا کننده را هم خدا امر کرده، خدا به او قدرت داده که روح از بدن بکشه بیرون و خدا به او امر کرده که بکش بیرون. روح رو از بدن، و خداوند به او علم داده که چه زمانی باید روح از بدن بکشی بیرون. اون وقت با تمام اینها اون جدا کننده که میکشه بیرون، خدا میگه من کشیدم بیرون، چون بساط رو من پهن کردم. درست شد؟ وقت این خیلی شکل تحلیل مسائل متفاوت میشه. حالا حضرت اینجا او سا... بفرمایید.
خود آفرینش حالا هم از خلق اول گرفته، مثلا این هم شده فعل حساب میکنیم یا فکر میکنم
مراحلی از آفرینش مربوط به همین مرحله که ما میگیم. برای همین هم صریحا قرآن فرموده فتبارک الله احسن الخالقین. خالقین یعنی جمع بسته، خلق نسبت به بقیه هم داده میشه. آیه قرآن هم که صریح حضرت عیسی میگن که خلقت و چی و نفخت و فیه فانفخ و فیه، یعنی اخلق و منتین که هیئت تر، من از خاک پرنده میآفرینم، اخلق و به اذن الله، ولی اخلق این مراحلی از خلق اشکال نداره که نسبت به اولیاء الله داده بشه، مشکلی نیست، قطعا هم باید فی الجمله نسبت داده بشه. ولی اون مرحله اصلی خلقت که دیگه صحبت از خود خداونده و مخلوقی در کار نیست، اصلا آفریده نشده، آفرین، اون دیگه کیفیت خلقش نسبت بردار و کیفیت بردار و فهم بردار نیست، لذا در اون دیگه صفات فعلیه نیست، اون در حقیقت چیزیش مربوط به خود خداوند. پس باید اهل بیت خالق هستن یا رازق هستن مثلا یا نیستن، باید اول درجات مخلوق خالق بودن رو درجه بندی کرد، رازق بودن درجه بندی کرد، بعد بررسی کرد که آیا هستن یا نیستن، تو کدوم مرحله هستن یا نیستن، یا دلیلی داریم برای اثبات مطلب یا نداریم.
این مدار دو قسمت، یک همین بود چون نسبت دادن آفرینش به سیرت اولیاء الله که قطعا میشه، و دوم که کلا هر جایی که خود خدا بیان آفرینش از خودش میکنه اونجا هم همینجوریه دیگه، یعنی اون آفرینش
اگر
آفرینش خلقیه دیگه.
آره، اگر ناظر به اون مرحله اول اول خلقت نباشه، باز این قواعد اگر محکم شده باشه اونجاها جریان پیدا میکنه. بله، مثل خلقت انسان، خلقت انسان داره که وقتی نطفه به حدی میرسه، به 4 ماهگی میرسه، خداوند مبعوث میکنن در رحم مادر ملکی را، دو ملک را، اسمشون ملکین خلاقین است، اسمشون خالقه، دو تا ملک آفریننده به خدا عرض میکنن که بار پروردگارا او را ذکر بیافرینیم یا انسا، مؤنث بیافرینیم یا مذکر، سعید بیافرینیم یا شقی، چیکار بکنیم؟ حالا این خیلی بحث داره که در اون عالم رحم چه اتفاقاتی میفته. حضرت فرمودن اونطوری که یادمه در همین جلد همین 55 یا 58 بهار تو همین جا بود در روایات، که حتی فرمود فی مثل اذن الفأره، مثل یک گوش موش، یک چیزی مثل گوش موش، فهم رو پیشانی هر انسانی وقتی اون جسدش داره شکل میگیره و روح میخواد درش دمیده بشه، نوشته میشه که این مؤمن یا کافره، شقیه یا سعیده، این چه جوریه. حتی اتفاقات و ابتلاعاتی که در دنیا میخواد براش بیفته، این فکرم در بصائر الدرجات یا بصائره یا مختصر البصائر بود که ذیل این آیه ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اینو تو تفسیر اهل بیت که ترجمه است اگه نگاه کنین حتما این روایت باید ذیلش باشه. اونجا حضرت فرمود همون اول تو رحم مادر معلوم هست که این به چه ابتلاعاتی مبتلا میشه، چه اتفاقاتی میفته، مثلا معلوم هست. حالا قرار است که معلومه برای اون ملکه این خلاقه، این معلومه، حالا نسبت مون دو تا ملک داده شده خلاق یعنی بسیار آفریننده، که کلا بحث خب این مقدار از خلقت نسبت دادنش مشکلی نداره، چون منافاتی با توحید نداره. خداوند تبارک و تعالی میخواد یک امر رو در زمین قرار بده، به وسیله یک ملکی قرار میده، چه فرقی بین مثلا توفی با جان دادن هست؟ چه بخواد روحو بگیره، چه بخواد روحو بدمه، روحو قرار بده در یک چیزی یا روحو ازش بگیره بیرون، بخواد اجزای بدن رو ترکیب کنه یا بخواد اصلا متفرق کنه، اینو به وسیله ملائکه انجام میشه، چه اشکالی داره؟ اینا مشکلی نداره. اگر کسی با این مقدار از خالقیت و رازقیت بخواد نسبت دادنش به مخلوقی مخالفت کنه، این دیگه همون تفکرات وهابیته، یعنی چیز دیگه ای نیست. حالا همین نسبت دادن مثلا نفختو که الان درش هستیم، نفختو من نفخ کردم، درسته؟ که خداوند به خودش نسبت داده. حالا یادم رفت چی میخواستم میگم، قسمت نبود. بالاخره نفخ کردم من خدا در او از روح خودم، کیفه هازن نفخ، سوال میکنه این نفخ چطور بود؟ حضرت فرمود ان الروح متحرکن کر ریح، حضرت فرمود دقت بکن به کلمه روح برای که نفخ رو بفهمی، روح متحرک است مثل ریح، روح از ریح گرفته شده، حقیقت واقعیش هم مثل ری هست، جایگاهش هم در آسمان تو روایت داره، این متحرکه. و انما سمی روحن، اصلا روح روح نامیده شده چون مشتق است اسمش از ری. و حضرت فرمود این که روح گرفته شده و استخراج شده از لفظ ری هست به خاطر اینکه ارواح از جنس باده، یعنی یک لطافتی در روح هست از جنس باده. خب چرا خداوند به خودش نسبت داده؟ فرموده روح من. پس اول حضرت با این متحرک بودن و از جنس هوا بودن هم یک تعریفی برای روح ارائه فرمودن، یک، و هم در حقیقت بیان فرمودن که این روح مخلوقه، پس صفات خدا نیست، عین ذات خدا نیست چون تحرک داره، حالتش مثل ریح هست، هم جنس ریحه. و هم این که یک نکته ای هم در لابلاش فرمودن که این نامگذاری ها و این اشتقاق ها هم روح حساب و کتاب، یعنی کار کار خود خداست. این اسم گذاری ها روح بی جهت اسمش روح نشده، یک عرب بیابونگرد مثلا 4000 سال پیش اسمش نذاشته روح، یا یک حکیمی فیلسوفی کسی. این اسم گذاری ها کار خود خداونده، که اینم یک نکته ای که در این بخش حدیث بود. بعد حضرت فرمود خب پس چرا این روح رو خداوند به خودش اضافه کرده؟ فرمود لانه استفاه و علی سایر الارواح، چون این روح را خداوند نسبت به سایر روح ها برگزیده، برتری داده. این که خداوند فرموده روحی از روح خودم در آدم دمیدم، از روح خودم در عیسی دمیدم، این نکته جدید ها در دو تا حدیث قبل نبود، ما هم نگفتیم تو نکاتمون. حضرت میخواد بفرماید این روح نفس اضافه شدنش به خداوند دال بر شرافتش، فقط نه، دال بر اشرف بودنش از سایر ارواحه. یعنی در هر جایی اون چیزی نسبت به خدا داده میشه که اشرف باشه، لذا این روح میشه حقیقت اهل بیت، چون روح پیغمبر که از همه ارواح اشرفه، روح اهل بیت هست که از همه ارواح اشرف است. به خاطر همینم هم فهمیده نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در آدم قرار دادم، نه همین روح خودم در آدم قرار بدم. یعنی یه تجلی، یک شعاعی از نور پیغمبر، روح پیغمبر در حضرت آدم و حضرت عیسی قرار گرفت، و به خاطر همون روح هم بود که این دو بزرگوار اینقدر تونستن منشأ مقامات و کرامات و مثلا اتفاقات بشن. بعد حضرت فهمود همونطور که خداوند به خانه‌ای از خانه‌های خودش فهمیده بیتی، ولی رسول من الرسول خلیلی، به یکی از رسولان خودش فهمیده خلیل منه، خلیل منه، نه اینکه مثلا رفیقیم ما دوتا با هم در عرض همین، نه، یعنی در بین رسولان من این در حالت بندگی من و عبودیت من خواسته که افضل از خلیل باز حبیبه، حبیبی، چون پیغمبر میشن دیگه، حبیب الله. و اشباح و ذالک، حضرت فهمیده هر چیز شبیه این است، چیزی اضافه شده به خدا، این به خاطر اینکه در بین اون هم ارزهای خودش، هم سطح‌های خودش شرافت و برتری داره که نسبت به خدا داده شده. بعد حضرت مجدد تأکید فرمودن و کل ذالک مخلوق مصنوع محدث مربوب مدبر، تمام اینایی که به خدا اضافه می‌شود، نسبت به خداوند داده میشه، روح خدا، بیت خدا، خلیل خدا، حبیب خدا، همه اینها فرمود مخلوق است، مصنوع است، محدث است، مربوب است، مدبر است، یعنی مورد تدبیر است. باز میگه نه، این حق وجودی خودش، اینا چیه؟ ذات خداست اینا. خب چجوری واخه با منطق روایات؟ چرا ما باید با منطق روایات اینقدر مخالف باشیم آخه؟ حدیث چهارم هم که این حدیث بسیار خاصی هست و درش نکته ای هست که میشود گفت در هیچ روایت دیگری در کل مجامع و جوامع حدیثی شیعه نیست. یک نکته خاصی داره و اون نکته شو بگم بعد حدیث رو بخونم. نکته البته لغویه، لفظیه، ولی نکته مهمیه. ما وجه الله زیاد داریم که طبق این روایتی که خوندیم وجه مخلوقه دیگه، وجه خدا یک مخلوقی است که خدا اسم رو گذاشته وجه. ید الله داریم، قلب الله داریم، جنب الله داریم، صراط الله داریم، اذن الله داریم، عین الله داریم، امثال اینجور امور هست در روایات. اما هیچ جا در روایات غیر از این روح الله هم که داریم دیگه، روحی نفخت و فیه من روحی، درسته، بیت الله هم داریم، امثال اینجور امور داریم، اما هیچ جا در روایات نداریم صورت الله، صورت یعنی شکل، یعنی هیئت، فقط در این روایت که خداوند یک صورتی را، این صورت غیر از وجه ها، صورت یعنی یک هیکل، یک شکل، خیلی مهمه ها، غیر از صورت به معنی وجه. صورت در فارسی با وجه در عربی متفاوت، با یکیه. وجه با صورت، میگیم صورت طرف یعنی وجهش. اما صورتی که اینجا آمده، این صورت در عربی به معنی صورتی در فارسی و وجه در عربی نیست. به معنی چیه؟ به معنی جمیع اون چیزهاییست که اینو از غیرش ممتاز میکنه. یعنی دست شما هم جز در صورت شما نقش داره، پای شما، وزن شما، هیکل شما، درسته؟ تمام اینا صورت شماست. یعنی چی؟ چیزی که باعث میشه شما شما بشی، از بقیه ممتاز بشی، درست شد؟ صورت ها، شکل ها، شکل نه، یعنی فقط صورت، کل این هیکل میشه صورت.
وجه میشه
فقط صورت، وجه میشه فقط صورت که بالای گردن هست، که وقتی کسی با کسی صحبت میکنه به صورتش توجه میکنه، درست شد؟ ولی اگه بخوای کلا این فرد از بقیه جدا کنی، فقط با صورت جدا نمیکنی، چیزای دیگه هم داره میشه جداش کرد، کل اون هیکلش میشه صورتش. آره خیلی، حالا این بحث صورت رو من اشاره کردم، خیلی این بحث داره ها، یعنی چون بعد بین صورت ها و معنی ها باید مناسبت باشه، بین روح و بدن باید مناسبت باشه، بین معنا و لفظ باید مناسبت باشه، اینا یک روابطی ایجاد میشه که اون روح خداوند که نفخت و فیهه، فیهه یعنی کی؟
آدم.
نه
در اون جسد،
آفرین، جسد حضرت آدم، نه آدم. خب حالا خداوند میخواد روح خودش را با اون شرافت و عظمتی که داره بدمد در یک جسدی دیگه، باید تناسب داشته باشه، هر جسدی نمیتونه روح رو تحمل کنه، پس اون جسد هم باید هیکلش، شکلش، قیافش، قدرتش، قوتش، مثلا لطافتش به قول ما، و بعد اون بدنی که میخواد روح پیغمبر اکرم رو تحمل کنه، همون بدن مطهر، اون نطفهش، نمیدونم، همه چیزش باید در نهایت اعتدال باشه، یه قدرت‌های خاص خودش. لذا مثلا بدن پیغمبر اصلا معنا نداره عرق حضرت غیر از بوی خوش بده، معنا نداره، معنا نداره که ادرار و مدفوع حضرت مثلا بخواد نجاست درش باشه، خون حضرت بخواد نجس، نمیشه اصلا، چون اینا مربوط به بدنه، بدن در نهایت اعتدال که باشه میشه مثل بدن اهل بهشت در بهشت، بدن اهل بهشت درش نجاسته، با نجاست وارد بهشت میشه، یعنی مثلا ادرار میکنه بعد از خوش دوری کنه، یا در درون بعضی چیزا شکل، نه، در نهایت لطافته بدن پیغمبر اکرم، به خاطر همین چیز نداره. اگرم غسلی میکردن، وضوئی میگرفتن، اینا همه به خاطر اجراء سنت خدا تو روایات داریم، نه اینکه لازم بوده، اجراء سنت خدا بهتره که انجام بشه، یعنی خود وضو نوری بر نور میآورد، نه اینکه حضرت وقتی که مثلا میخوابن بیدار میشن وضوشون باطل میشه، نمیشه، چون فرمود من چشمم میخوابه، قلبم نمیخوابه، مثل شما نیست خواب من، خواب پیغمبر مثل بقیه نیست، رضا حضرت شما بالا سر پیغمبر خواب باشن کاری بکنی نمیفهمن، روایت دارن میفهمن، عمر میفهمن، خوابشون مثل ما نیست، پس بنابراین میخوام بگم حالات بدنیشون هم متفاوته، رضا اشرف ابدان در تمام عالم هستی بدن پیغمبره و اهل بیته و بعد انبیا، اصلا خود بدنها خاصیتش خاصه، متفاوته،
نیاز به وضو
نداشتم، نه لازم نبوده. آره حالا ما داریم میگیم ها، ممکنه کسی مثلا قبول نکنه،
اثر اثبتشون لهابی
بوده نمیشده، چی
ندارن اثر
اثبتشون، یعنی چی اثر اثبت،
مثلا میگیم هیچ کارشون بیهوده نبوده، رفع نبوده،
خب وضو که میگرفتن نورشون بیشتر میشده، وضو اثر خودشو داره، آثار مثبت داره، لازم نبود، مثل اینکه شما مثلا فرض کنید، مثال میزنم، الان شما یه دونه سبحان الله بگی چی میشه؟ خب این نورانیت درت ایجاد میشه، ولی نگی چی میشه؟ از ایمانت کم میشه؟ نه، شما روح الایمان رو داری، الان متذکر خدا هم مثلا هستی، در حال عبادت هم هستی، ولی حالا یک سبحان الله بیشتر بگی مگه بیشتر نمیشه؟ چرا؟ وضو و غسل و تیمم و همه این امور یه آثار خاص خودش رو هم داره برای هر کسی، بله، حتی برای پیغمبر اکرم، ولی موضوع سر اینه که لزوم نداشت، یعنی اینطور نبوده که وقتی ادرار مثلا یا مدفوع مثلا از اهل به دفع می شده، این اون خباستی که در ما میاره که باید ما وضو بگیریم، اون آثار منفی رو بذاره روی اهل بیت، ولی وضو گرفتن خودش رشد میده. لذا غسل میت پیغمبر رو که امیرالمومنین انجام داد، فرمود خودش طهر طاهر مطهر، نیاز به غسل نداره، من فقط از باب اجرای سنت غسلش میدم پیغمبر رو، تصریح داره اونجا و در بعضی جاهای دیگه هم هست، به خاطر همین داره که این عبارت هم میگم خیلی خاصه، واقعا نکات زیباییه. حضرت در زیارات سید الشهدا است که ان اشهد و ان دمک سکن فی الخلد، شهادت میدم خون تو در بهشت رفت ساکن شد. خب نجاست وارد بهشت نمیشه، خباست وارد بهشت نمیشه، پس معلوم در خون اهل بیت هیچ گونه جهت ظلمانیتی نیست، جهت نقصی نیست، جهت منافی با توحید و منافی با نور نیست. برای همین اون حجام خون پیغمبر خورد، حدیثش رو شنیدین دیگه، تو کافیه حجامت کرد پیغمبر اکرم خون خورد. حضرت فرمود عینت دم، چون مستحبه که آدم خون خودش رو ببینه. حضرت فرمود عینت دم، میخوام نگاه کنم خونم کجاست. گفت خوردم، شربت تو. حضرت فرمود من به تو دستور نداده بودم بخوری. گفت من تبرکاً خوردم. گفت شربت تو لان اتبرک به. حضرت فرمود دیگه این کار رو نکنی، ولی گوشت و پوست و خونت بر آتش جهنم حرام شد. گوشت و پوست و خونت، این اثر چی؟ اثری که خون پیغمبر، خون عرضی پیغمبر، خون جسد عنصری پیغمبر وارد بدن این فرد شده، بالاخره میره در گوشت و پوست و خونش دیگه، از اما همه به آتش جهنم حرام میشه. این خاصیت عبدان اهل بیته. حالا این بحث بعدن خیلی مفصل، عبدان اهل بیت روایات زیادی هم داره. خلاصش اینه که این روحی میخواد در یک فیهه در او قرار بگیره، اون او هم باید تناسب با روح داشته باشه. حالا اون او چیه؟ او میخوام اونو بگم. او گفتیم جسد دیگه. این روایت چهارم برای اینکه این صورتیست، هیکلیست، این هیکل باید الهی باشه. لذا همین هیکلی که ما داریم، انسانها دارن، این یک هیکل بسیار بسیار اسرارآمیزه. همین که سر بالا هست، پاها پایین هست، دو تا پا داریم، دو تا دست داریم، تعداد موهامون، ابروها، مژه ها، اینا فقط این نیست که مثلا پلک گذاشتن که اگه خاک اومد تو پلک تو ببندی، اینجور نیست. همین پلک اسرار خیلی زیاد داره، همین گوش اسرار خیلی زیاد داره، اینجوری نیست که فقط حالا مثلا گوش این شکلیه، امواج اون شکلی میگیره مثلا، اینا فقط در حد دنیاش اینطوره. اسرار خیلی فراوانی در این بدن قرار داده شده که این صورت و این هیکل انسانی خدا بهش فرموده این صورت اللهه، صورت خداست. یعنی این هیکل پر از به حساب علم خدا و حکمت خدا درش کار گذاشته شده، درش تجلی کرده. این هیکل، این صورت در بین همه صورت‌ها صورتی است که شرافت بر همه دارد، که خدا به خودش نسبت میده، میگه این صورت منه، این هیکل هیکل منه. یعنی من به قول حالا بنده عرض میکنم برای که مطلب تفهیم بشه، من تمام علم خودم رو به کار گرفتم، خواستم یک هیکلی بسازم بر اساس علم خودم با شرافت، شد این هیکل. پس این هیکل انسانی خیلی عظیمه. به خاطر همین امام باقر علیه السلام فرمود هیچ چیزی بر مؤمن سخت‌تر نیست از این که در دنیا دشمن خودش رو بر صورت خودش ببینه. دشمن باطنش چیه؟ باطن بسیار خبیثیه. چرا باید این هیکلش مثل انسان باشه؟ این نباید اشرف هیکل‌ها در اختیارش قرار داده می‌شد. این بر مؤمن سخته. مؤمن درک می‌کنه که اون باید شکل مثلا سگ می‌بود، خوک می‌بود، شکل حیوانات نجس العین می‌بود. چرا هیکل انسانی داره؟ حالا اونجا چرا هیکل، اصلا بس ممکنه سوال پیش بیاد، نمیخوام واردش بشم، فقط بگم که چرا در اونها چی شد. در اونها اصلا اتفاق نیفتاد، چون در عالم دنیا آمد اختلاط شد، بدنها، نور بدن ما رفت سمت اونها، بعضی از اونها یک ظلمت های از اونها آمد در ما، ولی نه بدن ما باید به این شکل باشه، خیلی الهی تر از این باشه. حد اقل مؤمن باید به زیبایی حضرت یوسف باشه، کمترین مؤمن باید به زیبایی حضرت یوسف باشه. پس ما هم به اندازه خودمون که باید زیبا باشیم نیستیم، صدای ما، صورت ما، رفتار ما، قوتهای ما. و بهترین مخالف اهل بیت که درجه مخالفتش در حد کمترین اصلا به هیکل انسانی نباید باشه، باید به شکل حیوانات. ولی چون اختلاط تینت ها شد در دنیا اینطور شد. حالا بگذاریم مثلا حضرت آدم و اینا مفصله که اصلا در کجا اونا کار انجام شد، یعنی بدن حضرت آدمی که روح خدا درش نمیده شده بود با بدن حضرت آدمی که در دنیا دیده میشد کامل تطابق با هم داشت، یه چیز بود، یه تفاوتایی کرده بود. مال تنزل هبوطه، آدم هبوط کرد به زمین، در این هبوط یه تغییرات تو بدنش هم انجام شد. حالا این مسائل مفصله ده.
جانبی هم پرانتزه این جمال حضرت یوسف از زیباییش میگه، پس جمال پیامبر و ائمه قطعاً بسیار فراتر از اون بود. چون معمولا اینجوری توصیف شده که انگار مثلا زیباترین جمال مثلا که از زیباترین ها
در بدن عرضی، آره زیباتر بود در این بدن عنصری. برای همین گفتم در این حبود اتفاقاتی افتاد. یه بدن حقیقی دارن اهل بیت، اون زیباترین بدنه. یه بدن حقیقی دارن، زیباترین بدن، ولی اون بدن حقیقیشون آشکار نیست در این دنیا. این پوشیده شده، مخفی شده در این هیکل عرضی عنصری. ولی همین هیکل عنصریش هم در نهایت اعتداله، نه در نهایت جمال.
در نهایت اعتداله. لذا امام صادق چاق بودن، گاهی حتی یا امام باقر هستم زیر بازو حضرت میگرفتن بلند کنن، امیرالمومنین لاغر بودن مثلا. خب این اعتدالش کدومه؟ اعتدالش هر دوشه به نسبت روحی که دارن، ولی نهایت جمال در این بدن اصلا آشکار نمیشه. بحث مفصلی داره، نمیخوام واردش بشم اصلا، چون سوالاتی داره و بحثش یه خورده کمتر گفته شده. محمد ابن مسلم میگه سوال کردم از امام باقر علیه السلام از اون حدیثی که حدیث میکنن که روایت معروفیه که خدا خلق کرد آدم را علی صورته، یعنی بر طبق صورت خودش، خدا آدم را بر طبق صورت خودش. باز ببینید یه صورتی نسبت داده شده به خدا، یک هیکلی نسبت، پس خدا به ذهن میگه که جسم، پس یعنی چی؟ این چه جور روایتیه؟ حضرت فرمود هیه صورتون محدثتون مخلوقه. حدیث درسته، خدا آدم رو بر طبق صورت خودش آفرید، یعنی صورت آدم نه، صورت خدا، خدا آدم را طبق صورت خدا آفرید.
صورتش
آره صورتش یعنی بخواد
مخلوق دیگه،
مخلوق آره مخلوق. نه میخوام بگم ضمیر به آدم نمیخوره، چون بعضی گفتن خدا آدم را طبق صورت آدم آفرید. آه. نه طبق صورت خدا آفرید، ولی اون صورت مخلوقه و محدث ایجاد شده است و مخلوقه، ولی استفاه الله، خدا اون صورت را برگزیده و اختارها، اختیار کرده علی سایر صور المختلفه، بر همه صورت های دیگه، صورت گاو و صورت مورچه، صورت عنکبوت هست، نمیدونم زنبور عسل هست، خیلی صورت های ما، شیر هست، چی هست، فلان هست، ولی خدا این صورت رو برگزید، به خاطر اینکه برگزید اضافه ها الی نفسه، اضافه کرد این صورت را به خودش، فهمیده صورت من، صورت من خدا، کما اینکه اضافه کرد کعبه را به خودش، گفته خانه من، و روح را به خودش، فهمیده روح من، فقال بیتی و نفخت فیه من روحی. این اجمالی از این مطلب. صلی الله علی محمد و آل محمد.